أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این مرحله دوم از بحث در بررسی تعریف تعارض که مربوط به این بود که آیا بنابر این مبنا که موارد جمع عرفی از موضوع بحث در تعارض الادل خارج هست، تعریف مشهور وافیه به مقصود هست، به ارائه می کند موضوع بحث را یا ارائه نمی کنه، وافی نیست، باید تغییر پیدا کنه به نحوی که مرحوم آخوند بیان فرموده. در این مرحله بحث مربوط به اصل تعریف، قسمت اصلی تعریف که عبارت بود از اینکه آیا تعارض تنافی مدلولین هست یا تنافی ادله دلیلین او الادله به حسب مقام اثبات دلالت هست. این قسمت که گذشته بود رسیده بودیم به این جهت از بحث که آیا در تعریف تعارض که به تنافی ادله یا تنافی مدلولین بیان شده است، برای توسعه تنافی نسبت به مواضع مورد کلام، مورد بحث، نسبت به مصادیق مورد بحث، آیا احتیاج به این هست که در کیفیت و تنافی در تعریف این زید تناقض او تضاد در تعریف آورده بشود، یا اینکه ضم این دوتا قید به همدیگر در تعریف جا نداره. با توجه به اینکه بله این ضم این دو قید هم در تعریف مشهور وجود داره که در کلام مرحوم شیخ عنوان شده و هم در کلام مرحوم آخوند، در تعریف مرحوم آخوند اومده، رو این حساب اگر اشکالی وجود داشته باشه، اشکال طبعا متوجه هر دو تعریف میشه دیگه، نه فقط تعریف مشهور یا فقط تعریف مرحوم آخوند. وجه زمیمه شدن این قید تضاد به تناقض، وجه زمیمه شدن در نظر کسانی که این زمیمه رو انجام دادن، من المشهور او مرحوم آخون، وجه زمیمه این بود که موارد تنافی گاهی به نحوی است که بین مضمون دو دلیل رابطه تناقض وجود داره، مثل این که احد الدلیلین یدل علی وجوب شیء و الاخر یدل علی عدم وجوب شیء. خب وجوب و عدم وجوب متناقضین هستند، به جهت این تناقض وجوب و عدم وجوب تنافی علی وجه تناقض پیدا میشه. ولی موارد دیگه از تعارض ما داریم که در اونها تنافی وجود داره ولی علی وجه تضاد هست، نه علی وجه تناقض. مواردی که احد الدلیلین یدل علی وجوب شیء و الاخر یدل علی حرمت شیء، یا حکم دیگه غیر از حرمت از احکام مثلا خمسه کراهت و استحباب و اینها باشه. خب اینها احکام خمسه با همدیگر متضاد هستند، تناقض که در کار نیست. پس تنافی که از ناحیه این تضاد بین الادله او در مدلولین وجود پیدا میکنه، طبعا از باب تضاده. وجه آوردن دوتا غیب در کنار همدیگر، وجه آوردنش پیش مشهور که پیش مرحوم آخون این بود که تعریف هر دو قسم را شامل بشه، که انه اگر به تناقض تنها اکتفا می شد، به تناقض تنها اکتفا می شد موارد وجوب و حرمت خارج بود، اگر به تضاد اکتفا می شد موارد وجوب و عدم وجوب خارج می شد. با اینکه هر دو قسم داخل در محل بحثه، روی این حساب باید وجود در تعریف به نحوی عقص بشه که همه اقسام مورد نظر را شامل بشه. وجه ضمیمه کردن این بود. ولی آیا احتیاج به این برای اینکه هر دو قسم مشمول تعریف باشد احتیاج به این ضمیمه هست و این ضمیمه کردن صحیح هست یا صحیح نیست؟ همونطور که دیروز اشاره شد، مرحوم محقق عراقی فرمودن که اینجا ضمیمه کردن صحیح نیست، بنابر تعریف مشهور احتیاج به ضمیمه کردن نیست و همون تعبیر تناقض کافی هست برای شمول تعریف نسبت به دو مورد دو قسم. بنابر تعریف مرحوم آخون اصلا ضمیمه کردن تناقض باطل هست و غیر صحیح هست، چون اصلا ما تنافی تناقضی نداریم. نه اینکه مورد احتیاج نیست، بلکه اصلا غیر صحیح هست، غلط هست در حقیقت آوردنش در تعریف. به چه بیان؟ نسبت به قسمت اول که بنابر تعریف مشهور آوردن قید تضاد لازم نبود، بلکه همون تعبیر تناقض به تنهایی کافی هست. ایشون فرموده این که در عبارت تناقض را ضمیمه کردن به تضاد، تضاد را ضمیمه کردن به تناقض، مبتنی بر اینه که این تنافی مدلولی که در تعریف مشهور اومده اختصاص پیدا کنه به مدلول مطابقی و شامل مدلول التزامی نشود، و الا اگر تنافی مدلولی مقصود از مدلولی که در اون تنافی که اخذ شده به معنای اعم از مدلول مطابقی و مدلول التزامی باشد، قسم دوم یعنی موارد دلالت احدهما علی الوجوب و الاخر علی الحرمه هم در اون تعریف با مشمول اون تعریف هستند و در اون تعریف مندرج بودند، احتیاج به کلمه تضاد نیست. به خاطر اینکه در جایی که دو دلیل احدهما بالمطابقه یدل علی الوجوب و الاخر یدل به حرمت، در اینجا در اقل اون دلیل اول همونطور که بالمطابقه یدل علی الوجوب بالالتزام یدل علی الحرمه، یدل علی عدم الحرمه، دلیل دوم که بالمطابقه یدل علی الحرمه بالالتزام یدل علی عدم الوجوب، چون معنا شیئی که وجوب دارد معنا ندارد که در کنار وجوب وصف حرمت را هم داشته باشه، و همینطور به عکس. در نتیجه بین مدلول مطابقی احدهما با مدلول التزامی دلیل دیگر تنافی به نحو تناقض برقرار میشه. روایت زلاره اگر گفت این امر واجب هست، مدلول التزامی او عدم حرمت هست. روایت محمد مسلم که میگه حرام هست، مدلول مطابقی او حرمت بود. این مدلول التزامی از خبر زراره با مدلول مطابقی خبر محمد مسلم با هم دیگر تنافی به نحو تناقض دارن. خب وقتی روی این حساب برای اینکه ما تعریفی داشته باشیم که همه موارد بحث را شامل بشود، هر دو قسم را شامل بشود، اگر به همین تنافی علی وجه تناقض اکتفا می شد هیچ مشکلی نبود، همه هر دو قسم مشمول این مورد بود. یا به بله این اشکال نسبت به قسمت اول که در کلام مرحوم آقای خویی هم این اشکال بله تقویت شده و فرمودن که در حقیقت چون تضاد برمیگرده به تناقض به اعتبار دلالت التزامیه، روی این حساب ما به صورت کلی اگر در تعریف تعارض بگوییم تنافی مدلولین به تناقض هست، این تعریف همه موارد بحث مواضع بحث را شامل می شود. این اشکال تعریف بله بنابر تعریف مشهور کلمه تضاد لازم نیست در کنار تنافی به تناقض باشه. نه این دلیلی که بالمطابقه دلال بر وجوب میکرد، اگه با توجه به اینکه وجوب با حرمت جمع نمیشه، مدلول التزامی دلیل اول عدم حرمت این شیه. روایت زراره مثلا اگه بگوید نماز جمعه واجب هست، مدلول مطابقی او وجوب، مدلول التزامی او عدم وجوب عدم حرمت هست دیگه، چون احکام با هم جمع نمیشه. خب پس روایت زراره یدل علی عدم الحرمه بالدلالت التزامیه، روایت محمد ابن مسلم هم بالمطابقه دلال بر حرمت میکنه. علاوه بر تناقض نه دیگه، علاوه چون اگه فقط بگه علاوه بر تضاد، اون مواردی که اون قسم اول دیگه مشمول نبود دیگه. اگه میگه اون مواردی که احدهما یدل علی الوجوب و الاخر یدل علی عدم الوجوب، فقط عدم با وجود با هم دیگه تناقض بود. اگر تعبیر به تضاد اکتفا میشد قسم اول خارج بود، ولی به تناقض اگر اکتفا بشه هر دو قسم مشمول دیگه، مشمول این تعریف هستن. این اشکال نسبت به بله تعریف مشهور. پس بنابر تعریف مشهور لازم نبود قید تضاد را اضافه بفرمایند مثل مرحوم شیخ به کلمه تناقض. بله اما بنابر تعریف مرحوم آخوند که بله تعارض را معنا کردن به اینکه تعارض تنافی دو دلیل او اکثر، بله تنافی دو دلیل یا اکثر در مقام دلالت و اثبات هست، نه اینکه تنافی مدلولی داشته باشند. مرحوم آخوند با اینکه در اصل تعریف کلام مشهور را عوض کرده، تنافی من حیث دلاره آورده، من حیث مقام اثبات آورده، ولی از جهت اون دوتا قید تناقض و تضاد این دوتا را در کنار همدیگه باز آورده. مرحوم عراقی فرموده که در اینجا بنابر این تعریف ما بخواهیم حساب بکنیم، اینجا همون قید تضاد باید در عبارت باشه، دیگه قید تناقض نباید در عبارت باشه. چرا؟ به جهت اینکه شما تنافی رو معنا کردید به اینکه از نظر دلالت داشتن، از جهت ارائه نسبت به واقع یا به لحاظ حجیت نسبت بر این دلیل در اون جهتی که اثبات می کند امری را و حجت بر امری هست، از اون جهت با دلیل دیگر از این جهت با دلیل دیگر تنافی داشته باشه. خب اگر در اینجا تنافی به ملاحظه حیثیت دلالت و حیثیت اثبات و کشف از مقام ثبوت باشه، در این جهت دیگه تنافی تناقضی معنا نداره. تنافی حتما برمیگرده به تنافی تضاد، چون کشف این دلیل مثلا روایت زراره از وجوب با کشف روایت محمد بن مسلم نسبت به حرمت یا نسبت به عدم وجوب، روایت محمد بن مسلم در مضمون او عدم وجوب نماز جمعه باشه، چه مضمون او حرمت نماز جمعه باشه، هر کدوم از اینها که باشد دلالت این با دلالت او و کشف روایت محمد مسلم با همدیگه تنافی دارن. تنافی وقتی بین دو وصف دو چیزی بود که از سنخ امر وجودی هستند، بین دو امر وجودیین بود، تنافی بین وجودیین مصداق تضاد نه مصداق تناقض. پس اگر ما تعارض را به تنافی در مقام دلالت، در مقام حجیت و کشف از مقام ثبوت بخواهیم معنا بکنیم، باید به خود کلمه، به کلمه تضاد به تنهایی اکتفا بکنیم. اصلا آوردن تناقض در کنار کلمه تضاد حرف غیر صحیح هست، نه اینکه مورد احتیاج نیست فقط، بلکه حرف غیر صحیح هست. روی حسابشون فرموده حق تعریف بنابر مسلک مرحوم آخون، بنابر رأی مرحوم آخون در تعریف تعارض اختصار علا قید تضاد هست، کما انه على تعریف سابق یعنی تعریف مشهور و مرحوم شیخ اختصار علا قید تناقض هست بعد تعمیم ملول بالمطابقه والالتزام. روی حساب جمع کردن بین، عملا نتیجه بحثی میشه که جمع کردن بین کلمه التناقض و التضاد، بین این دو قید، نه بنابر تعریف مشهور صحیح است و نه بنابر تعریف مرحوم آخوند. این اشکالی است که مرحوم محقق عراقی در این قسمت در بررسی تعریفین از جهت این دو تا قید داره. قسمت اول اشکال که مربوط به تعریف مشهور هست، همونطور که گفته شده در کلام مرحوم آقای خویی تقویت شده و توضیح داده شد. قسمت دوم از این اشکال که مربوط به تعریف مرحوم آخونده، در کلام مرحوم آخوند تعرضی به او نشده، ولی در منتقا اشکال از در قسمت دوم را مطرح کرده. به همین نحو که وقتی ما بحث از تنافی در مقام دلالت کردیم، دلالت امر وجودی است، معنا نداره که این را تعریف بکنیم به این را بله توضیح بدهیم این تنافی را به تناقض، چون تناقض در بین امرین وجودیه، اگه تقابلی باشه تقابل تضاد نه تقابل تنافی. منتها این اشکال مرحوم محقق عراقی به نظر می رسه که این اشکال اشکال واردی باشه، با توجه به خصوصیاتی که در این دو تعریف وجود داره و نگاهی که به این تعریف بر اساس مطالب قبلی داشتیم، این اشکال اشکال واردی هست. البته نسبت به اشکال اول، اشکال جهت اول از اشکال، یعنی اشکال به تعریف مشهور که این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی هم تقویت شده، ممکنه جواب داده بشه از این اشکال به این که اینطور این مطلب اگه تمام باشه که موارد تنافی تضاد به تناقض برمیگرده، اگر این مطلب تمام باشه در جایی صحیح هست که ما مدلول التزامی امارات را حجت بدانیم، ولی اگر طرفین تعارض دلیلین متعارضین از اماراتی بودند که اون اماره در مدلول التزامیش حجیت ندارد، که در امارات غیر قولیه خود مرحوم آقای خویی ملتزم به این شد، یا حتی در امارات قولیه ولی در جایی که جای بله حجیت نباشه ملتزم به حجیت نشود، مثل موارد اقرار و اینها که ولو طرف به قول خودش اقرار بکنه، ولی اگر یه مدلول التزامی وجود داشته باشه در مورد اماره، در مورد اقرار، که اون مدلول به اون مدلول التزامی عکس نمی کنن اقلا و حجیت نسبت به اون مورد نداره، اینجور جاها دلیل این متعارضین تنافی من حیث و تضاد دارن، تنافی مدلولی من حیث و تضاد دارن، ولی چون در مدلول التزامی حجیت ندارن به تناقض کشیده نمیشه. تقریب رجوع تضاد به تناقض از راه حجیت مدلول التزامی بود دیگه، گفته شده بود به این که ما یدل علی الوجوب بالمطابقه، چون یدل علی عدم الحرمه، به لحاظ این مدلول التزامی دلیل اول از این جهت، دلیل اول به لحاظ این مدلول با دلیل دوم تنافی تناقضی پیدا میکنه. خب اگر ما در جایی که مدلول التزام دلیلین متعارضین را از سنخ ادله فرض کردیم که مدلول التزامی درش حجیت نداره، یا به خاطر اینکه اصلا اماره قولیه نیست، یا اگر اماره قولی هم باشه ولی این موارد حجیت نداره، مثل مثالی که در باب اقرار میزنن، در جایی را که شخص اقرار میکنه نسبت به مال واحد، به این که یک مرتبه اقرار میکنه به این که این مال واحد پیش زید مال زید هست، زلیت اقرار میکنه که این مال زید هست، بعد از او اقرار میکنه به این که این مال عمره، اقرارین اینجا از شخص واحد نسبت به برای دو نفر که مقرله دو نفر هست ولی مورد اقرار مال واحده. خب در این موارد که این دوتا اقرار با همدیگه تنافی دارن، اینجا اقرار نسبت به اینکه این مال مال زید هست مدلول التزامی داره، مدلول التزامی داره اقرار، که وقتی این مال واحد مال زید باشه، تماما مال زید باشه، مدلول التزامی او اینه که این مال دیگه مال امن نیست، ملک امن نیست، چون مال واحد که دو تا مالک مستقل از هم نمیتونه داشته باشه. اینجا در حقیقت مدلول التزامی داره، ولی این مدلول التزامی حجیت نداره، به جهت اینکه در باب اقرار اون مواردی که برگرده به اقرار علی نفس، اون اگر لوازمی هم در باب اقرار به اخذ بکنن عقلا به لوازم اقرار، اون لوازمی را که مصداق اقرار علی نفس باشد اون قابل اخذه، ولی اونایی که به بله مصداق اقرار علی نفس باشه در میان عقلا هم به این اقرار اخذ نمی کنن. روی این حساب در اینجا این عبارت مغر که در وهله اول گفته این مال مربوط به زیده، ملک زید هست، مدلول مطابقی او اینه که ملک زیده، ولو مدلول التزامی هم دارد، ولی مدلول در مدلول التزامی حجیت ندارد. تنافی طبعا محل تنافی، محط تنافی کجا هست؟ محط تنافی مدلول مطابقی اقرار اول با مدلول مطابقی اقرار دوم هست. خب به ملاحظه اینجا تنافی بین دو مدلول مطابقی تنافی به تناقض نیست، تنافی به تضاده. خب اگر اماره نسبت به مدلول التزامی حجت نباشد، تعارض اگر در چنین دلیلینی واقع بشه، اینجا طبعا به تناقض بر نمیگرده. پس فرمایش مرحوم محقق عراقی و فرمایش مرحوم‌های خویی در مورد اماراتی درسته که مدلول التزامیش حجت باشه، ممکنه جواب از اشکال مرحوم محقق عراقی داده بشه، ولی این جواب با توجه به خصوصیت مورد بحث جواب اشکال حساب نمیشه، چون مورد کلام همونطور که در بله بیانات بعض الاعلام در تغییرات اومده، در کلام عده دیگه از محققین اومده، مورد بحث در اینجا در این مقصد که تعریف باید نشان دهنده اون موضوع بحث باشه، مورد بحث تعارض ادله قائم بر احکام شرعیه هست. ما از تعارض ادله قائم بر احکام داریم بحث میکنیم و تعریف ها باید نشون دهنده این باشه. روی این حساب در این مقصد که مقصد سامل هست، از تعارض اصول بحث نمیشه که دور استصحاب با هم دیگه تعارض بکنن. ملاک تعارض چیه؟ آیا راهی برای ترجیح عدل استصحاب بر دیگری هست یا نیست؟ یا تعارض استصحاب و اصول با قواعد دیگر در این مقصد ازش بحث نمیشه که مثلا استصحاب با قاعده قرعه با همدیگه تنافی پیدا کردن یا با اسارت و صحه با همدیگه تنافی پیدا کردن. اینجا در این موارد مثلا قفچیه یا حتی امارات قائم بر موضوعات خارجیه مثل تعارض بینات که در فقه در کتاب القضا ازش بحث میشه، اونها را در محل کلام ازش بحث نمیشه. موضوع بحث در محل کلام تعارض ادله قائم بر احکام شرعیه هست. به لحاظ ادله قائم بر احکام شرعیه که از جهت مصداقی هم منحصر در همون اخبار هستند، به ملاحظه این که مدلول التزامی حجته، با توجه به اونچه که موضوع بحث هست، اشکال مرحوم محقق عراقی به تعریف مشهور صحیح است. بله، از باب توضیح بیشتر در عبارت آورده بشه، در عبارت مشهور، تعریف مشهور، که برای این که ولو به تناقض تنها اکتفا می شد اشکال نداشت، نقصی نبود، ولی برای توضیح بیشتر که تناقض گاهی مستقیمن و بدون بین المدلولین وجود دارد، گاهی که یعنی به لحاظ مدلول مطابقی، گاهی با در نظر گرفتن مدلول التزامی، برای توضیح بیشتر عیب نداره. ولی اگر این توضیح هم نبود، تعریف هیچ نقصی نداشت، با تعمیم مدلول به مدلول مطابقی و مدلول التزامی. نسبت به شق دوم که کلام مرحوم آخون به تعریف تعارض بر اساس کلام مرحوم آخون هست، نسبت به این قسمت هم به نظر می رسه که اشکال مرحوم محقق عراقی وارد باشه.
این قسمت اول اشکال محقق عراقی در احکام تکلیفیه روشنه، چون زده لاسالس برگشتش به تناقض روشنه، اما در احکام وضعیش تو میشه؟
تناقض در دو دلیل
حکم وضعیه. اگه حکم وضعی رو مستقل تونستیم
کجا جد در همون موارد دیگه به عدم او دیگه
دلالت داره به
نسبت به عدم او دیگه
باشه.
نه دیگه، اون حکم وضعی مناسبه در اون مثلا طهارت در مقابل برمیگرده به عدم طهارت دیگه، اون طهارت به عدم طهارت مثلا نسبت به اون مورد، اگه تا نسبت به طهارت و اینها اگه در جایی تا که حالت ثالثه نداشته باشه، ضد این که لا ثالثه لهما باشه، وقتی که در احد و دلیل دلال بر طهارت میکنه یعنی نجاست نداره. دلیلی دیگر که دلال بر نجاست میکنه اونه میشه ولو در بعد و هم متضادن هستن، ولی چون ثالث نداره نسبت به موارد بله قابل جمع نیستن، در حقیقت هر کدوم از اینها نفی میکنه مضمون اون را. تعارض هم در جایی که قابل جمع نباشه دیگه، ولی اگه قابل جمع باشه که حتی رابطه تضاد هم نیست دیگه. در حکم وضعی اگر تعارضی باشد، در جایی که اون دوتا حکم وضعی که مدلول خطابین هستن قابل جمع نباشد، خب وقتی قابل جمع نبود مثل بقیه موارد تضاد، هر دلیلی که یکی از این متضادین را دلالت بکنه دلالت بر عدم دیگری میکنه، اون دیگری هم که دلالت بر وجود اون حکم ثانی میکنه با مدلول مطابقی او با مدلول التزامی با هم درگیر میشه. نسبت به تعریف مرحوم آخون که نظر مرحوم آخون به مقام دلالت و حجیت و کشف دلیل از مقام ثبوت باشه، در حقیقت کشف دلیل از مقام ثبوت باشه، به این ملاحظه نه ذات مدلوله فی حد نفسهی با قطع نظر از کشف دلیل از مقام ثبوت، نسبت به این قسمت هم اشکال مرحوم محقق عراقی وارده. این حیثیت دلالت و نظر داشتن نظر داشتن و ارائه کردن نسبت به نسبت به یک حکم که مثلا حکم وجوبی باشه، ارائه نسبت به حکم وجوبی و حجیت و کشف از این حکم وجوبی با کشف دلیل دیگر از این حکم وجوبی با همدیگه، این دوتا در مقام احتج در مقام حجیت با همدیگه قابل جمع نیستن. هم این حجت باشد و بله کاشف از دلیل دیگر، کاشف از وجوب در مقام ثبوت باشد، حکم در مقام ثبوت این باشه، و هم این حیثیت کشف را داشته باشه، این دوتا با هم دیگر جمع نمیشه. اینجا اصلا تعبیر تناقض معنا نداره. اگر تقابلی در بین باشه، تقابل تضاد، حالا تقابل تضاد هم هست، یا با توجه به این که این در دوتا این دلالت، این کشف از مقام ثبوت در دو موضوع مستقل نسبت به همدیگه هست، دوتا وصف هست در دوتا موضوع، دوتا وصف در دوتا موضوع چجور با همدیگه مساق تضاد باشه، با اینکه در تعریف تضاد گفتن امران وجودیان در موضوع واحد. این حالا این تعبیر تضاد بله اگر هم گفته بشه بالمسامحه تضاد به معنای عام میشه، ولی علایاله سر از تناقض در نمیاره، چون اینجا به ملاحظه وصف شیء وجودی هست. تناقض مال این جاییست که یکی وجودی یکی عدمی باشه. نسبت به تعریف مرحوم آخون که نظر روی مقام دلالت و کشف از مقام ثبوت هست، این حیثیت وجودی در روایت زراره با حیثیت وجودی در روایت محمد مسلم، اینها یقینا مصداق تناقض نیست، ولی در عین حال با همدیگه جمع نمیشوند. تضاد اصطلاحی با اون معنای خاصی که در معقول گفته شده ولو اینجا وجود نداشته باشه، ولی تضاد به معنای اعم و مسامحی در اینجا وجود داره. خب این تا اینجا نسبت به بله ما در تعریف در بررسی تعریف تعارض بله در بررسی تعریف تعارض نسبت به اون قسمت اول از تعریف مشهور که مرحوم آخون درش تغییر ایجاد کرده، به جای تنافی مدلوله عوض کرده بود تعریف را به تنافی بحث به مقام دلالت اثبات، و بحث در این قسمت در موضع اول در موضع اول از تغییر تمام شد. در دو مرحله این بحث بله مطرح شده. مرحله اول این بود که آیا بله اصلا موارد تعارض غیر مستقر جمع عرفی خارج از موضوع بحثه یا باید یا داخل در موضوع بحث، این مرحله اول بود. مرحله دوم اینه که بنابر اختصاص موضوع بحث به موارد تعارض مستقر و عدم شمولش نسبت به موارد جمع عرفی، آیا تعریف مشهور وافی هست یا تعریف مشهور وافی نیست. این دو مرحله از بحث نسبت به موضع اولی که مرحوم آخون درش تغییر ایجاد کرده تمام شده، ولی خب اینجا یک مرحله سومی از بحث در همین مورد باقی مونده. نسبت به همون قسمت اول یه مرحله سومی از بحث باقی مونده، به جهت این که ما در مرحله اول اونی را که مرحوم محقق عراقی به بعضی از محققین دیگر گفته بودن اون را قبول کردیم که موارد تا جمع عرفی وجهی برای اخراجش از تعریف تعارض نیست، اینها مسائل مهمه ای هست که در همین مقصد ثالث، مقصد ثامن باید بحث بشه و اون چه که مورد نظر در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم های خوبی بود که فرموده بودن موارد جمع عرفی از از بحث تعارض حقیقتا خارج هست، به بحثش بحث استدرادی هست، این را قبول نکردیم. در این قسمت به نظر می رسد که این فرمایش مرحوم محقق عراقی تمام بود که این داخل در محل بحثه و در اینجا چون اینا مطالب مهمه مربوط به جمع عرفی بین ادله وجود داره، در تشخیص مرجح از در جمع عرفی چه چیزهایی موجب قرینیت و ترجیح در جمع عرفی میشه، این مطالب جای بحثش اینجا هست. خب این با توجه به این مطلب که بله که موارد جمع عرفی از تعریف خارج نیست بلکه داخل در تعریف هست، باید برای تعارض یه تعریفی ارائه بکنیم که هم موارد تعارض مستقر را شامل بشه هم موارد جمع عرفی را شامل بشه. چه تعریفی است که میتواند این مقصود را تأمین بکنه؟ مرحله سوم البته در حقیقت اینه که بنابر این که موارد جمع عرفی داخل در محل بحث هست، بله چه تعریفی میتواند نشون دهنده موضوع بحث به معنای عام باشد؟ خب در این قسمت خود مرحوم عراقی قائل به این شدن که در اینجا فرموده بودن که چون موارد تنافی مدلولی به همون معنای مدلول استعماری هست شامل جمع عرفی می شود. خب وقتی شامل جمع عرفی می شود این تعریف، اشکال کرده بودن به مرحوم آخون که وجهی نداره که شما در تعریف مشهور دستکاری بکنید، برگردونید تعارض را به تنافی ادله، چون اشکال شما اینه که اگر تنافی مدلول این باشد جمع عرفی را شامل می شود و حال این که نباید شامل بشه. مرحوم محقق عراقی فرموده با توجه به این که موارد جمع عرفی از مباحث مهم است و داخل در محل بحثه، لا وجه لاستطرادی قرار دادن بحث، ما به همون تعریف مشهور بسنده می کنیم، با همون تعریف مشهور تعریف ارائه می کنیم که هم جمع عرفی را شامل می شود هم جمع هم موارد تعارض مستقر را. مرحوم محقق عراقی به این طریقه خودش را راحت کرده، ولی خب اینجا با توجه به اشکالی که در مباحث قبلی شده که در موارد جمع عرفی تنافی مدلولی به معنای این که مقصود از مدلول مراد جدی باشه و دلیل به ما انه حجتان در نظر گرفته بشه، تنافی مدلولی اینجا وجود نداره. روی این حساب تعریف مشهور نمیتواند با این مقصدی که ما داریم وافی به مقصود باشه، چون مقصد این شد که هم جمع عرفی هم این تعریف مشهور بنابراین وارد نمیشه. حتی اگر قائل به این بشیم که تنافی مدلولی در موارد جمع عرفی هم وجود داره، از اشکال سابق رفعیت کردیم، گفتیم در موارد جمع عرفی هم تنافی مدلولی وجود داره حتی اگه این را هم قبول کردیم، ولی چون از مصادیق جمع عرفی از مصادیق ترجیح بعض الادله بر بعضی دیگر موارد وروده و در مورد ورود که دلیل وارد مقدمه بر دلیل مورود می شود، در اینجا حتی تنافی مدلولی به لحاظ مدلول استعماری هم وجود نداره، مثل موارد تخصص میشه. در موارد تخصص چجور اونجا حتی تعارض بدوی هم وجود نداره؟ دلیل اکرم کل عالم را در نظر بگیریم با دلیلی که در مورد زید جاهل حکم به عدم وجود کرده، خب این حتی تنافی بدوی هم نداره. موارد ورود هم همینه، چون تنافی مدلولی حتی بنابر این که در موارد جمع عرفی تنافی مدلولی هم هست، ورود از انهای جمع عرفی مستاق تنافی مدلولی نیست. روی نصاب تعریف مشهور، یعنی ما در تعریف تعارض بگیم تعارض تنافی مدلولین هست به معنای اعم از موارد جمع عرفی و موارد تعارض مستقر، حتی به معنای اعم هم باشد وافی به تمام مواضع بحث نیست، چون بحث ورود هم یکی از مباحث مهم است. این تعریف تنافی اونجا جاری نمیشه. روی حساب باید یک تغییر دیگه‌ای در اینجا نسبت به تعریف تعارض ایجاد بشه. تغییر چه تغییری؟ در کلام مرحوم آقای سر بنابر همین مبنا که بنا هست، ما در تا بحث تعارض الادله در مقصد سامن از قواعد بحث کنیم که همه این ابحاث من جمع عرفی به اقسامها حتی ورود و موارد تعارض مستقر را شامل بشه، فرموده ما باید اینجور در تعریف تعارض رو اینجور بگیم. تعارض الادله عبارت است از تنافی ادله تنافی ادله به لحاظ فعلیت، به لحاظ در مقام فعلیت حکم و به لحاظ مجعول فعلی در مورد. به لحاظ تعیین مجعول فعلی در مورد ادله با هم دیگر تنافی پیدا بکنن، ولو از حیث کشف از مقام جعل، در مقام جعل به چه صورت، در مقام جعل چه چیزی جعل شده، ادله تنافی نداشته باشه. ما باید اون تعریف تعارض را در تعریف تعارض تنافی به لحاظ مجعول را اخذ بکنیم، که اگر این تنافی به لحاظ مجعول را اخذ کردیم، هم موارد تعارض مستقر را شامل می شود، هم موارد جمع عرفی غیر ورود را شامل می شود، غیر ورود را شامل می شود و هم موارد ورود را شامل می شه. چون در موارد ورود ولو به لحاظ مقام جعل بین دو دلیل، دلیل مورود و دلیل وارد، تنافی به لحاظ مقام جعل وجود نداره، ولی به هر حال حکم مجعول در بین، حکم مجعول در بین متعدد نیست، حکم واحده. مجعول در بین یکی بیشتر نمیتونه باشه. دلیل مورود میگوید مجعول در بین این هست، دلیل وارد میگوید مجعول در بین اینه. به لحاظ ثبوت مجعول در بین بین دو دلیل تنافی میشه. این تنافی مجعولی اگر در تعریف بیاید جوری است که هم غیر از اینکه موارد جمع عرفی و تعارض مستقر را میگیره، موارد ورود را هم میگیره. پس بنابر این مبنا که ما ملزم به این هستیم که موارد جمع عرفی حتی ورود را در تعریف در محل بحث بگنجانیم، بنابر این مبنا تعریفی که نشون دهنده موضوع بحث باشه، این تعریفی که ما برگردونیم تنافی را در تعریف تعارض قرار بدهیم، ولی تنافی را به لحاظ مجعول فعلی قرار بدیم، نه به لحاظ مقام جعل. آیا این عبارت وافی هست؟ رساننده مقصود هست؟ میتونه مقصود را تعمیم بکنه یا نه؟
نه مورد تخصص
اینجا اصلا که جای جنگلی نیست، اونجا اصلا
تخصص اینجا خیلی تناقض و تضاد داره.